سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا. من سبیده بهکام هستم. مقام‌های ترکیه میگویند هدف انفجارهای دیشب در نزدیکی ورزشگاهی در استانبول نیروهای پلیس بوده است. رسانه‌های آمریکا از مطرح شدن نام مدیرعامل شرکت نفتی اکسان موبیل به عنوان نامزد وزارت خارجه خبر می‌دهند. و محمود صادقی نماینده مجلس از رئیس قوه قضاییه عذرخواهی کرد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه شمار قربانیان انفجارهای شب گذشته در نزدیکی ورزشگاهی در استانبول را 29 کشته و بیش از 160 زخمی اعلام کرد.
هاین و الچاک بیر پلانلا.
به گفته آقای سویلو یکی از انفجارها در حوالی ورزشگاه روی داد و انفجار دوم که انتحاری بود در پارک ماکا در نزدیکی محل صورت گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در بیانیه این رویداد را تروریستی خواند و گفت هدف انفجارها ماموران پلیس و همچنین غیر نظامیان بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. رسانه‌های آمریکا از مطرح شدن نام یک فرد دیگر به عنوان نامزد تصدی وزارت خارجه در کابینه دونالد ترامپ خبر می‌دهند. رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت عظیم نفتی اکسان موبیل روز گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده دیدار کرد. رسانه‌های آمریکایی علت این دیدار را نامزدی آقای تیلرسون برای تصدی وزارت خارجه عنوان کردند. دیدار رکس تیلرسون با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز شنبه انجام شد. بنابر گزارش‌ها مدیر عامل شرکت اکسان موبیل روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد و در گذشته از منتقدان تحریم آمریکا علیه روسیه بوده است. همزمان تیم مشاوران آقای ترامپ با تکذیب گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره دست داشتن روسیه در حملات سایبری به نفع یکی از نامزدها، آن را با گزارش‌های پیش از حمله به عراق درباره وجود سلاح‌های کشتار همگانی مقایسه کرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس سخنان خود در دانشگاه شیراز را نسبتاً تند خواند و از رئیس قوه قضاییه عذرخواهی کرد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی در سخنرانی تازه‌ای در دانشگاه عراق بدون اشاره به جزئیات گفته است که از رئیس دستگاه قضا بابت اظهارات نسبتاً تندش در جلسه شیراز عذرخواهی می‌کند. محمود صادقی چند روز پیش در سخنرانیش در دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه از صادق لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده، خطاب به او گفته بود این چه مزخرفاتی است که درباره من میگویید. ماه گذشته این نماینده مجلس در سؤالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح او درباره حساب‌های ویژه در قوه قضاییه شد، اما نطق او در مجلس خشم مقام‌های قضایی را به دنبال داشت. وزیر خارجه آمریکا حکومت بشار اسد را به جنایات جنگی در حلب متهم کرد و از ایران و روسیه خواست دمشق را به پایان دادن بمباران‌ها وادار کنند. جان کری روز گذشته در نشست پاریس گفت روسیه و اسد اکنون این فرصت را دارند که از خود کمی ملاتفت نشان دهند و با توقف بمباران‌ها اجازه دهند غیر نظامیان از حلب خارج شوند. در نشست پاریس که دیروز برگزار شد، وزیران خارجه چند کشور اروپایی و عربی و همچنین نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه حضور داشتند. در خبری دیگر، فعالان سوریه اعلام کردند گروه خلافت اسلامی بار دیگر وارد شهر باستانی پالمیرا شده است. گروه خلافت اسلامی سال گذشته نزدیک به 10 ماه این شهر را در تصرف خود داشت و در آن مدت برخی از مجسمه‌ها و آثار باستانی را تخریب کرد. با همین خبر به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر امسال مصادف است با 20 آذر ماه، اما امسال هم این روز در حالی فرا رسیده که کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران به گواهی قطعنامه سازمان ملل همچنان کارنامه ای سیاه است. سلام، من مهتاب وحیدیلات هستم، با من همراه باشید در این برنامه دریچه که ویژه برنامه است به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. 68 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد. اعلامیه‌ای شامل حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی که کشورهای عضو سازمان ملل در روز 10 دسامبر سال 1948 میلادی تصمیم گرفتند آن را پایه‌گذاری کنند تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها. آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، حق برخورداری از امنیت فردی، حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق بنیادین همه انسان‌هاست. اعلامیه‌ای که همراه با 2 معاهده بین المللی، یعنی معاهده حقوق مدنی و سیاسی و معاهده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین معیار بین المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 41 سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های مدافع حقوق بشر در این باره بیشتر میگوید.
دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در 1354 به اونها ملحق شد. یعنی در مجلس ایران این میثاق ها به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق حکم قانون داخلی دارند.
سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را نقض می‌کنند. مواردی از جمله حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های مستقل. مواردی که در قطعنامه اخیر کمیته سوم سازمان ملل هم آمده است. قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران آن را نامشروع و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادهای نهادهای حقوق بشری از مقام‌های ایران بوده، چرا که ایران بر اساس سرانه جمعیت اولین کشور اعدام کننده جهان است. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر برگشت ناپذیر است و ناقض حق حیات. به گفته سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستن، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
برخی مقام های ایران بر عدم بازدارندگی این مجازات تأکید دارند و بر همین اساس به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح بررسی الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند که در صورت تصویب آن قاچاقچیانی که برای بار اول اقدام به حمل مواد مخدر کرده باشند به جای اعدام به حبس ابد محکوم خواهند شد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این طرح میگوید:
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
علاوه بر مجازات اعدام، اجرای احکامی از قبیل قصاص لباس، شلاق و قطع انگشتان دست از مواردی است که مورد انتقاد شدید جامعه جهانی بوده. طی سال جاری تعدادی حکم شلاق در شهرهای مختلف ایران اجرا شد که بیشترشان به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی و روزه‌خواری در ملأ عام بود. چندی پیش یک حکم قصاص چشم در برابر چشم هم در ایران اجرا شد که انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. محکومی که 7 سال پیش با پاشیدن آهک به روی دختر بچه‌ای 4 ساله در شهر قروه باعث نابینایی او شده بود، در پی درخواست شاکیان پرونده توسط مقام‌های قضایی و با کمک متخصصان مربوطه به تلافی جرمی که مرتکب شده بود، 2 چشمش نابینا شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این حکم را قرون وسطایی می داند.
من این حکم را بسیار تکان دهنده می بینم که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و به هیچ وجه قابل توجیه نیست و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می داره.
بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران هم از مواردی است که هم در قطعنامه کمیته 3 سازمان ملل و هم در گزارش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از آن انتقاد شده. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
بیشترین تعداد دستگیری ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند.
محدودسازی اینترنت و فیلترینگ در ایران هم از مواردی است که مورد انتقاد مدافعان آزادی بیان قرار میگیرد. گزارشگران بدون مرز آبان ماه گزارشی تحت عنوان دشمنان آزادی اطلاع رسانی منتشر کرد که در آن رتبه ایران 169 بود و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یکی از دشمنان آزادی اطلاع رسانی معرفی شده بود. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره شاخصهای مورد نظر در این گزارش ها بیشتر میگوید.
یکی از مهمترین شاخص هایی که این گزارش تهیه میشه ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است. یعنی اینکه قوانین مطبوعات چقدر خبرنگاران حفاظت میکنن، دستگاه قضایی چقدر به امتیازاتی که برای رسانه ها همه جای دنیا هست احترام میذارن، یا اصلا مکانیزمی هستش که به صورت قانونی از انتشار اخبار حمایت به حفاظت بکنه.
از دیگر مواردی که مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها به آن متهم شده اند، نقض حقوق اقلیت های مذهبی است و در صدر آن نقض حقوق شهروندان بهایی. بر اساس گزارش اخیر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل، بهاییان علاوه بر بازداشت و محکومیت با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند. از جمله ممنوعیت اشتغال آنان در ادارات دولتی و پلمب محل کسب و کارشان. و در مجموع آنچه جامعه جهانی بهایی آن را آپارتاید اقتصادی توصیف می‌کند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره بیشتر می‌گوید.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض، و اگه به تاریخ آزار و اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که دولت ایران دقیقاً همین کار رو انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی برخی از آنان به امکانات پزشکی و بهداشتی هم از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بارها نسبت به آن به مقام‌های ایران هشدار دادند. تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی 1-2 ماه گذشته برای اعتراض به شرایطشان در زندان دست به اعتصاب قضا زدند که خانواده برخی از آنان از وخامت حال جسمیشان خبر می‌دهند. افرادی همچون عیسی سحرخیز، آرش صادقی، مهدی و حسین رجبیان، علی شریعتی، امیر امیرقلی، سعید شیرزاد، وحید صیادی نصیری، مرتضی مرادپور و محمد علی طاهری. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com.